بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان ادامه موضوعی است که در سال گذشته بحث می‌کردیم که راجع به علم دینی بود. در سال گذشته در آغاز نظریه کسانی را که منکر علم دینی بودند و معتقد بودند که علم دینی معنا نداره، علم است و دینی و غیر دینی وصف علم نیست، اگر هم صفت قرار بگیره صفت عالم می شود نه صفت علم. این نظریه ها را مطرح کردیم و بررسی کردیم. به طور عمده یکی نظریه جناب آقای دکتر سروش بود و نظریه آقای ملکیان و آقای دکتر پایا. پس بخشی از بحث‌های سال گذشته ما مربوط به این مسئله بود که اینها را نقد کردیم، یعنی استدلال‌هایی که اینها آورده بودند برای اینکه دینی سازی علم و علم دینی معنی ندارد را نقد کرد. بعد به نظریه کسانی پرداختیم که به امکان علم دینی و بلکه ضرورت علم دینی معتقد بودند یا هستند. البته بعضی فقط در حد امکان مسئله را مطرح کردند و از ضرورت و لزوم سخنی به میان نیاوردند، که از جمله اینها نظریه آقای دکتر زیبا کلام بود که ایشان اصل امکان علم دینی را پذیرفتند و اون را تبیین کردند. لکن مبنای ایشون در تبیین امکان علم دینی مورد قبول ما واقع نشد، برای اینکه مبنای ایشان این بود که بر اساس نظریه هایی که در پست مدرنیزم مطرح شده راجع به چیستی علم در باب فلسفه علم، این نظریه ها در واقع مفادشون این هست که عوامل غیر علمی در علم تأثیرگذار هست، یعنی مبانی فکری و حتی سلیقه ها، گرایش ها، عوامل روحی، روانی، جهتگیری هایی که اینها در سرنوشت علم تأثیر میگذارند. علم اونگونه که در تفکر پوزیتیویست ها بوده اینگونه نیست که عاری از عوامل اجتماعی و فرهنگی و زیستی و بومی و اینها باشه، نه، تأثیر میپذیره علم از اینها. ولذا میتوان گفت که در یک جامعه دینی یا یک محیط دینی عنصر و عامل دین نقش گذار میتواند، تأثیر گذار میتواند باشد در علم. بر این اساسشون امکان دینی بودن علم را یا به تعبیری بومی سازی علم را تقریر و تبیین کردن. ولی خب این لازمه اشون بود که ما در زمینه نظریه های علمی به یک نسبیتی قائل بشویم، گویی نظریه های علمی جهان شمول نیستند و متأثر از عوامل محیطی، فرهنگی، بومی و اینها می شوند. در حالی که رئالیسم، فلسفه رئالیسم به ثبات نظریه ها و جهان شمولی نظریه های علمی اگر علم باشند قائل است. بنابراین مبنایی را که ایشون بر اساس این مبنا امکان علم دینی را تقریر و تبیین کردن قبول نکرد. بعد نظریه جناب آقای دکتر گلشنی را هم بحث کردیم. ایشون یکی از افرادی است که در حوزه مسئله علم دینی سابقه دار هست، جزو افرادی است که به اصطلاح پیشتاز بوده در ایران، حالا بحث ما در بین دانشمندان ایرانی است، که در کتاب معروفی دارن به نام از علم سکولار تا علم دینی این بحث را و این نظریه را ایشان اونجا مطرح کرده که علم دینی چگونه علمی است و چه ویژگی ها و مؤلفه هایی داره و فرقش با علم سکولار چیست. عمدتاً دیدگاه ایشان این شد که البته چند تا عامل را مؤثر می دونستن، ولی اون چیزی که رکن بیشتری، یعنی رکن هست و نقش بیشتری داره، این بود که مبانی متافیزیکی در، یعنی مبانی متافیزیکی و فلسفی عالمان، دانشمندان علوم تجربی، اما از علوم طبیعی و علوم انسانی در نظریه های علمی اونها تأثیرگذار هست. این یک مطلبی بود که ایشان روی این تأکید دارن. دوم عاملی هم که برش تأکید کردن کارکرد علم و کاربرد علم بود. پس از یک جهت مبانی فلسفی و متافیزیکی عالمان در سرنوشت علم مؤثر است. اگر مبانی متافیزیکی دینی بود تأثیرگذار است در این که اون علم دینی باشد. و هاکذا انگیزه ی عالمان یا کارکرد علم، جهتی که یا مقصود و مقصدی که علم را در آن به کار می‌گیرند، آن هم می‌تواند دینی باشه و یا غیر دینی باشه، اسلامی یا غیر اسلامی باشه. ایشون هم عمدتاً بر اساس این دو عنصر و عامل دینی سازی علم را یا دینی بودن علم را تقریر و تبیین کردند. و تأکیدشون هم این بود که علوم طبیعی مقدم هستند بر علوم انسانی، برخلاف اون چیزی که غالباً طرفداران علم دینی علوم انسانی را محور قرار میدن و دینی سازی آنها را برش تأکید دارند. ایشان برعکس گفتن که نه، علوم انسانی یه جوری وامداره و متأثر از علوم طبیعی هستند. ولذا قبل از این که بر دینی سازی علوم انسانی ما توجه کنیم یا تأکید کنیم، باید به علوم طبیعی بپردازیم. هم در اون کتاب که عرض کردم خدمتون بیان کردن و هم در یک در حقیقت میزگردی گفتگویی که در مجمع عالی حکمت اسلامی اونجا ایشون حضور پیدا کردن و نظریه خودشون رو مطرح کردن و عده‌ای هم نقاد و ناقد و ناظر بودن که پرسش هایی ازشون شده و نقد هایی شده و ایشون جواب گفتن که مجموعه اون گفتمان ها یا اون نظریه پردازی ها یا میزگرده ها در یک کتابی چاپ شده به نام علم دینی دیدگاه ها و تحلیل ها، مشتمل هست بر نظریات عده‌ای از صاحب نظران در این حوزه. خب ما فل جمله دیدگاه ایشون را پذیرفتیم. اصل این که ایشون اهتمام کرده خب بسیار مغتنم هست. ایشون یک عنصر دانشگاهی با روی کرده دینی اسلامی انقلابی مغتنمه، یعنی چنین شخصیتی و چنین شخصیت هایی در محیط های دانشگاهی که هم شاخصند از نظر علمی و هم تعهد دینی دارن، انقلابی دارن و سنت ها را برش پافشاری می کنن، ارزش ها را ارزشگرا هستن، واقعا وجودشون در محیط های دانشگاهی مغتنمه. ایشون هم چنین عنصری هست در مجموع، فرد محترم و قابل هم می شود که احترامی هست، قابل استفاده. و از اعضایی هم که از قدیم تا حال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن، یکی از اعضایی که از قدیم بودن تا حالا هم ایشون هست. ولی در مجموع نظریهشون را یک نظریه کاملی نیافتیم که بشود، یعنی عمده اشکالش این بود که راهکار دینی سازی و نحوه تأثیرگذاری مبانی متافیزیکی بر سرنوشت علوم، حالا علوم طبیعی و یا علوم انسانی، را اونجوری که باید توضیح ندادن که ببینیم چطوری سرنوشت اینا تغییر میکنه و مبانی متافیزیکی چطور تأثیر میگذاره. این را تبیین نکردن، کلی بیان کردن. ولذا حالا غیر از جهات دیگری هم که مفصل بحث کردیم، در مجموع نظر ایشون را هم نپذیرفتیم، تمام عیار نیافتیم. یعنی نظریه دیگری هم که بحث کردیم از طرفداران علم دینی، نظر جناب آقای دکتر باقری بود، از اساتید دانشگاه تهران هستن و ایشون هم یک کتابی نوشته، جزء باز کسانی است که در این زمینه از متقدمین در این بحث هست، کتابی هم دارد به نام هویت علم دینی، که حالا اون وقت ما نظریه ایشون را بررسی میکردیم و بیان میکردیم، عرض کردیم خیلی نظاممند مطرح کرده انصافا، چارچوب دیدگاهش و آرایش بسیار منطقی جلو آمده و در حوزه علوم انسانی همشون تأکید داره. در زمینه علوم طبیعی معتقد هستن که نمی شود در اونها از بحث دینی سازی و دینی و غیر دینی بدن علم حرف زد، اما در علوم انسانیشون تأکید دارن. حالا ایشون مناظره هایی هم در جاهای مختلف داشتن که اونا را هم قبلا عرض کردیم. حاصل حرف ایشون به صور خلاصه این بود که می‌فرمودن دینی سازی علم یا اسلامی شدن علم به این صورت ممکن هست که ما فرضیه ها را، یعنی فرضیه های علم را، از منابع دینی یا مبانی دینی اخذ کنیم، چون علم تجربی از فرضیه ها شروع میشه، بعد فرضیه ها آزمون میشود و تبدیل میشود به نظریه ها. ایشان گفتن که از همون آغاز که بحث فرضیه هاست، ما اگر بتوانیم در حوزه علوم انسانی فرضیه های لازم برای علوم انسانی را، مثلا در حوزه جامعه شناسی، روان شناسی، علوم تربیتی، فرضیه هامون را از مآخذ دین، منابع دین، مثلا قرآن و روایات، و نه فقط این، یا از مبانی دین، یعنی بالاخره اون آموزه ها و مبانی که دین به اونها معتقده ولو صریحا در قرآن و روایات هم نباشه، اگر فرضیه های علمی از این مأخذ دریافت بشود، اون وقت این فرضیه ها، ایشون معتقد بودن که اون فرضیه هایی که از اون منبع گرفته ایم در فرایند تحقیق و پژوهش و به اصطلاح مقام داوری هم اینا حضور دارند، یعنی اینجور نیست که فقط در مقطع اول باشن و دیگه در مقام داوری این دستمایه هایی که در این فرضیه آمده اینها دیگه اونجا منقطع میشن. گفتن نه، استمرار داره. حتی در سرنوشت نظریه های در مقام داوری هم اثر میگذاره. پس اگر ما بتوانیم فرضیه های علمی را از منابع دینی یا مبانی دینی اخذ کنیم، خود به خود اون علم ما میشود چی؟ میشود علم دینی. یعنی اون جامعه شناسی ما مثلا میشود دینی، اون علم اقتصاد ما میشود دینی. اینم ما حاصل دیدگاهی بود که حالا ایشون با البته تفصیل زیادی که داشت مطرح کردیم. نکته ای که باز به نظر حقیر آمد در ارزیابی نظریه ایشان این بود که چطور می شود که فرضیه ها که از منابع دینی، دو تا نکته عرض کردیم، حالا نکته اولشو بگم. نکته اول این بود که آیا واقعا ما می توانیم به صورت فراگیر جامع الاطراف به همه دانشمندان علوم تجربی در حوزه علوم انسانی تعهد بدیم و بگوییم که ما فرضیه های مورد نیاز شما را در پژوهش های علمی تأمین می کنیم؟ این شرط اولش دیگه. ما می خواهیم یک راه نوعی را، یک روش نوعی را فراروی دانشمندان علوم بگذاریم، پس باید بتوانیم نیاز آنها را در زمینه فرضیه های علمی برای پژوهش تأمین کنیم. آیا واقعا می تونیم ما چنین التزامی بدهیم؟ به خصوص با توجه به این اصل و اساسی که خود ایشون هم قبول داره، مطلب درستی هم هست، که فرضیه های علمی ضابط من نیستند، قانون من نیستند، نمی شود بایدی بر سر اونها گذاشت و گفتش که شما اینجوری فرضیه درست کنید، این راه را برید. فرضیه ها تابع یک معیار مشخصی نیستند. خود آقایان هم گفتن، ایشون هم قبول دارن که ممکن است که در خواب آدم یه خواب ببینه یه فرضیه براش به وجود لابه، شرط فرضیه از هر جا میخواد بیاد، یه رمان میخوانه، یه قصه میخوانه، در یک مسئله اجتماعی مثلا یک منازعه مرافعی یا یک جلسه ای هست شرکت کرده، ناگهان بختتن بدون هیچ گونه آمادگی قبلی درباره یک مسئله یک چیزی به ذهنش میرسه به عنوان احتمال، نمیگن فرضیه، میگن عیب نداره، میگن فرضیه از هر جا که آمد عیبی نداره. ما فرضیه لازم نیست که شما برید مثلا کتاب قانون ابن سینا را مطالعه کنید یا کتاب فرض کنید که حقوق فلان دانشمند را، اون وقت ما بتوانیم تعهد بدهیم که همه فرضیه ها را تأمین کنیم، واقعا تعهد غیر قابل معقولی نیست. از کجا میتونیم این تعمیم ببینیم؟ شرط اولش اینه که بتوانیم قول بدیم، نمیتونیم. حالا وانگهی اگر هم احیانا پیدا شد، توضیح و تبیین منطقی این که این فرضیه که از خواستگاه دینی برآمده است تا آخر هم هست، یعنی منقطع نمیشه، نقش خودش را تا آخر داره، تا مقام داوری و اون وقتی که به یک نظریه تبدیل میشود هم این را داره، به چه بیانی، به چه تبیینی، چه توضیحی. این را همیشون به صورت دقیق توضیح نداده بودن که عرض کردیم که این نیاز به یک تبیینی داره. ما این را بحث کردیم، حالا نمیخوام همین را تکرار کنم، انشاءالله مباحثش را حالا مشتاقازاده زحمت کشیدن تایپ کردن، من هم یه دور خوندم غلطگیری کردم، میدیم ایشون غلطهاش را اعمال بکنه و اونا را انشاءالله تکثیر میکنیم در خدمت دوستان بعد قرار خواهیم داد که اگر خواستی تفصیل اینها را ببینید. عمدتاً پس نقدی که بر ایشون هم داشتیم این بود که مکانیزم و سازوکار و نحوه تأثیرگذاری فرضیه ها غیر از اون اشکال اولی که عرض کردیم به لحاظ محدودیت چه نوع تأثیری میگذاره، این خوب بیان نشده بود و یه جوری واگذار شده به یک امر محتمل که بله ممکن است تأثیر بگذارد، یعنی ممکن است کافی نیست، باید یک سازوکار منطقی داشته باشه که ما بتوانیم او را توصیه کنیم. یه در روش شناسی در فلسفه علم باید معیارها و قانونها ضابط من باشه و قابل توصیه باشه. اینم اجمالا اون را نقدی بود که ما برای ایشون داشتیم و دیگه بس به همین جاها تمام شد. حالا امسال که میخوام این را ادامه بدهیم، چند تا دیگه نظریه هست از نظریه های مطرح درباره علم دینی و دینی سازی علم که شاید از همه آنها مطرح‌تر در ایران هم در محیط‌های حوزوی و غیر حوزوی نظریه ایست که فرهنگستان علوم اسلامی مطرح کرده است. فرهنگستان علوم اسلامی هر می‌شود که یک دفتری داره که در همین قم تأسیس شده از سال 59، یعنی تأسیس این فرهنگستان علوم اسلامی به سال 59 برمیگرده، 35-6 سال از عمرش میگذرد. اینا یک نظریه ای دارن درباره علم دینی که لازم هست که با آن بپردازیم، یعنی معتقدن که یک ضرورت هست اولا علم دینی تعارف بردار نیست، معتقد هستند به این که دینی سازی علم و تمدن برای بشر امروز یک ضرورته و اگر این کار نشود بشر به بیراهه دارد می رود، یعنی روند و حرکت جامعه بشری در حوزه علم و تمدن انحرافی است، کجه و هیچ راه علاجی هم ندارد جز این که ما آن را اسلامی کنیم، دینی کنیم و دینی یعنی اسلامی کنیم. این اولا نکته اولی است که به عنوان یک ضرورت، یعنی بحث این نیست که حالا امکان داره، اگر شد شد، نشد نشد، اینا نیست. سخن آقایان این است که یک ضرورت لابد و منی است و بعدم معتقد هستن که حالا من اجمالاً الفبای این نظریه را اجمالاً گزارش میکنم، بعد انشاءالله برمیگردیم تفصیلاً با رجوع به منابع و اینها میگیم خدمتون تو بررسی میکنیم. بعدم معتقد هستن که این انقلاب اسلامی ایران یک نقطه عطفی است که بستر و زمینه سیاسی و اجتماعی این جریان یا این نهضتی را که ما باید در زمینه اسلامی سازی علوم مثلا شروع کنیم اینا فراهم کرده. اینم معتقد هستم که برای دستیابی به علم دینی یک حرکت سیاسی انقلابی لازم هست و حالا این شده. اینم نکته خوبی است که میگوین انجام گرفته، یعنی بالاخره یعنی بدون این نمیشد تا یک حرکت اساسی بنیادی دینی در جامعه شکل نگیره بحث دینی سازی علم به جایی نمیرسه. این حالا شکل گرفته، یعنی روی این جهت هم تأکید میکنن که این یک گامیست به جلو اما کافی نیست، باید مدیریت کرد و به قول خودشون مهندسی کرد که از این فرصت استفاده شایان را برد برای دستیابی به همان چه علم و تمدن اسلامی. ما الان علم و تمدن اسلامی نداریم، اینا معتقدن هیچ وقت نداشتیم. این نکته سوم باشن این میشود که اصلا و ابدا الی یوم هذا چیزی به نام علم اسلامی یا تمدن اسلامی تحقق پیدا نکرده است. این که مثلا میگوین در یک دورانی دنیای اسلام در قرن مثلا فرض کنید سوم، چهارم، پنجم، اینها دوران طلایی دنیای اسلام بوده، تمدن اسلامی نضج داشته، شکوفا بوده، جهان شمول بوده، اینها تمدن اسلامی نیست. بگید تمدن مسلمانان، علم طب مسلمانان، نه علم طب اسلامی، ریاضیات مسلمانان، نجوم مسلمانان. بله در یک مقطعی نجوم مسلمانان بلند آوازه بوده، علم طب مسلمانان اینجوری بوده. اما اینکه این اسمش را بگذاریم علم اسلامی، طب اسلامی، یا مثلا ریاضیات اسلامی، یا حتی فلسفه اسلامی، میگن فلسفه هم که هست فلسفه اسلامی نیست، این فلسفه فلسفه مسلمان هاست، مسیحی ها فلسفه دارن، یهودی ها فلسفه دارن، مسلمان هم برای خودشون فلسفه ای دارن، فلسفه اسلامی نیست. هیچ علمی کلن معتقدن که الی یوم هذا الا علم فقه، و استثنایی داره علم فقه را میگن، نه علم فقه علمی است که اسلامی است. حالا چرا اینا را میگن نیست، اونا را میگن هست، عرض میکنم کلام تفسیرم که میگن نه، کلام و اخلاق را تا یه حدی ایشون در یه جا گفته نه اصلا. حالا آقای میر باقری تقریبا سخنگوی برجسته و شاخص فرهنگستان امروزه، حالا بعد نیست این نکته را هم عرض بکنم، این فرهنگستان علوم اسلامی مؤسسش مرحوم مشاهد حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوده، سید منیرالدین حسینی. ایشان در 1322 متولد شده در شیراز، یک چیزی من یه یاد داشت کردم، بعد 1322 در شیراز به دنیا آمده، در 1379 هم از دنیا رفته. جزء کسان روحانیونی بوده که فعالیت‌های سیاسی و تبلیغی در زمان طاغوت داشتن، این انقلابی بوده برای تبعید هم مثلا شده در سوابق مبارزاتیش، چنین شخصیتی بوده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگی از مردم فارس در مجلس خبرگان تهیه قانون اساسی هم گزینش میشه، انتخاب میشود و اونجا شرکت میکنه. در سال 1159 که بحث انقلاب فرهنگی را امام مطرح میکنند و بالاخره دانشگاه ها را باید اصلاح کنیم و دانشگاه ها تعطیل میشود و اینها، در همون سال در جامعه ایران این فکر مطرح میشه که خب باید ما یک انقلاب فرهنگی داشته باشیم غیر از این انقلاب سیاسی. یک انقلاب سیاسی شده، نظام سیاسی تغییر کرده، طاغوتی از بین رفته، یک انقلاب فرهنگی میخواهیم و دانشگاه ها ما باید اصلاح بشه و در واقع این چیز بشه، بسا اسلامی بشه. ایشان این فکر را مطرح میکنن که باید یک کار اساسی کنیم. این مرحوم سید منیرالدین حسینی به این فکر میفتن که نظام ما خلع داره، یک کار اساسی باید درباره اش انجام بگیره که بتوان این در واقع سبقه اسلامی را حاکم کرد بر این جامعه، هم بر دانشگاه ها، هم بر علم، هم بر مدیریت اجتماعی سیاسی همه این زمین ها. لذا اصلا این اندیشه این فرهنگستان و اینها را ایشون شروع میکنن و از اینجا شروع میشه. چیزی نقل نکردن، نه نگفتن تا اینجایی که حالا نظاهرن، حالا انسان فکر و ایده را از کسی گرفته باشه نقل نکردن، به هر حال خود ایشون به این فکر افتاد. لطف بفرمایید من یک عبارت اینجا یادداشت کردم از اساسنامه ای که اینا تأسیس نوشتن در اول کار، بد نیست این عبارت را ملاحظه کنید. اونجا در اساسنامه شون اینجوری آمده: منظور از تشکیل این دفتر، یعنی همین دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، منظور از تشکیل این دفتر انجام فعالیت‌های فرهنگی اعم از تحقیقاتی و در حوزه پژوهش و تحقیقات و آموزشی و ارشادی جهت تبیین کیفیت اداره اسلامی امور. چرا این کارا را بکنیم؟ این تحقیقات و آموزش و ارشاد چرا باید انجام بگیره؟ برای اینکه اداره امور اسلامی چگونه باید یعنی این جامعه اسلامی اداره بشود و شیوه جریان یافتن آن چکار باید بکنیم که این در جامعه نهادینه بشه. بالاخره مدیران ما از کلان تا غیر کلان همه بشد اسلام، بشود اسلامی. این انگیزه این آیان بوده. مرحوم سید منیرالدین حسینی با این ایده، با این انگیزه، حالا ممکن است هم ریشه های از کسانی الهام گرفته باشه، ولی به هر حال اون کسی که ایران مطرح کرده ایشون بوده. خب بعد از اینکه ایشون فوت میکنن، بعضی تلامذه و طرفداران این جریان فکری، این اندیشه، به تبیین دیدگاه هایشون، ترویج دیدگاه هایشون میپردازن که یکی از شاخصین و مطرح آنها جناب آقای همشهد که سید محمد مهدی میرباقری روحانیست دیگه، آقای جناب حجت الاسلام میرباقری که معمولا خطیبی هم هست و به هر حال کرسی سخنوری هم دستش هست در حرم و تلویزیون و هر عاشورا و ماه رمضان و غیره و زالک شبای احیاء، برای که از کسانیست که چهره های در واقع سخنوره های مطرح جامعه است. ایشان طرفدار این دیدگاهه. خب پس این اشاره بود برای این که ما، ولی این مطالبی رو که نقل میکنیم عمدتا از آقای میرباقری است که ایشون مدافع و مروج همین اندیشه ایست که مرحوم آقای حسینی مطرح کرده. بله داشتم این را توضیح میدادم خدمتتون که معتقد هستن که ما الهی اومن هازا علم دینی به معنای کلمه نداشتیم. چرا نداشتیم؟ برای اینکه تلقی این آقایان و این دفتر از علم دینی این هست، علم اسلام، دینی هم که میگن اسلامی دیگه، از علم دینی این هست که یک، علم آنگاه دینی است، آنگاه اسلامی است که تحت ولایت الهی تحقق پیدا کنه، شکل بگیره، فرایندش از اول تا آخر تحت ولایت الهی باشه، نه ولایت‌های غیر الهی. خب حالا این ولایت الهی بودن و نبودن از کجا معلوم می‌شود؟ از کجا می‌فهمیم که علمی تحت ولایت الهی است، تمدنی، تکنولوژی تحت تمدن الهی هست یا نیست؟ دقت بفرمایید، اینا توضیح بعد مفصل بعد بررسی بکنیم. ما فعلا دارم اجمالا گزارش عرض میکنم خدمت. میگویند برای این که در چیستی علم، که حالا بعد انشاءالله یه بحث مهمی باید راجع به ماهیت علم و چیستی علم داشته باشیم، عنصر اراده، اختیار و اراده در هویت علم نقش داره، در هویت علم. این نظریه مطابقت با نفس الامر که در فلسفه اسلامی مطرح شده و مشهور است که علم چیست؟ علم آن است که مطابق با واقع باشه، کشف از واقع کنه. اینا میگن نه، این حرف بی اساسی است. این اگر هم باشد تمام الملاک نیست. کشف از واقع یا همیشه مطابقت با واقع، اگر همین را ما قبول کنیم به عنوان یک ملاک، یک عنصر در علم، که وقتی میخواییم علم را تعریف کنیم بگیم علم آن تصوراتی است یا تصدیقاتی است، گزاره هایی است که کشف از واقع کنه یا مطابق واقع باشه، اگر هم باشه این ملاک اصلی نیست. ملاک اصلی چیه؟ ملاک اصلی این است که حق است یا باطل. میگن ما به جای مسئله صدق و کذب در حوزه علم باید با مقیاس حق و باطل مسائل را و نظریه ها را بررسی بکنیم. این حق و باطل از کجا به کجا برمیگرده؟ خواستگاهش کجاست؟ حالا به تعبیری که بعدن میگم اینها را با منبع میگم، فعلا عرض کردم یک گزارش کوتاهی میخوام بدم اجمالا، میگن برمیگرده به عقل عملی. در حالی که اون چه که فیلسوفان میگن و مشهور هست اون مربوط به عقل نظریه، مطابق با واقع باشه یا نباشه، کاشف از واقع باشه نباشه، اون مربوط به عقل نظریه. در حالی که عقل عملی حاکم بر علم است قبل از عقل نظری، و عقل عملی مرادشون همون اراده است، تصمیم، این اراده ای که انسان میگیره. خب میگه بسیار خوب، حالا این فعلا مدعا هست و اجمال مطلبها، بعدا دلیل داره نداره، دلیلشون چی هستن بعدا توضیح میدیم. وقتی که اینطور شد که اراده و انتخاب و اختیار عالم هویت علم را و نظریه علم را رقم بزنه، اگه اینجوری باشه اون وقت چه خواهد شد؟ اون وقت این اراده اگر الهی است، اگر این اراده و این انگیزه الهی است، دینی است، اسلامی است، چه میشه؟ اون هویت علم محصولش فرآورده‌اش میشود دینی، میشود حقیقی. و اگر الهی نیست اون انگیزه، چی انگیزه؟ آقا برای سود بیشتر، لذت بیشتر، آسایش بیشتر، اینجور چیزا. یعنی اگر به اینا بگیم آقا شما دنبال چی هستید؟ میگن دنبال این هستیم که کامجویی بیشتری کنیم، عالم را تسخیر کنیم، استفاده کنیم، راحت زندگی کنیم، آسایش داشته باشیم، همه ایناست. اینا هیچ کدومش الهی نیست. یعنی وقتی که انگیزه عالمان، چه خود عالمان چه کسانی که جامعه را مدیریت میکنن، فضا میسازن برای عالمان، زمینه سازی میکنن، همه اینا وقتی بریم ازشون سوال کنیم بگیم آه شما دنبال چی هستید اصلا، این چرا این تلاش ها میکنید؟ میگن آه میخواهیم بر عالم طبیعت سیطره پیدا بکنیم، تسخیر کنیم، زندگی بهتر داشته باشیم و امثال اینجور چیزا. اینا دیگه میشه شیطانی حیوانی، الهی نیست. وقتی که الهی نشد میشه غیر دینی. رضا میگوین که یکی از حرفایی هم که حالا بعد باز اینا باید مستندن عرض میکنم خدمتون، نگاهشان به تمدن غربی و علم غربی و به اصطلاح مدرنیته نگاه سلبی 100%. توجه فرمودید؟ اینم یه نکته است، یعنی اصلا نمیشه با این کنار بیایی. لذا این که بعضی ها میگن آقا خوباشو میگیریم بداشو به خودشون حال میدیم، میگن نه این حرفا تعارفات بیمعناست، نمیشود. این غرب یک پارچه، حالا بعد فهم گوه میگه ریاضیاتش هم همینجوره، علم مهدش هم همینجوره، گول میگه گول اینا نباید بخوریم. اینم یک مطلبیست که نگاهشون هم به غرب به چه دلیل؟ به دلیل میگن اینا انگیزه هاشون ایناست، از صدر تا ذیلشون. پس این که میگویم تحت ولایت الهی باشه علم، یعنی به عنصر اراده برگرده و حق و باطل مطرح بشه. حق و باطل هم با انگیزه ی عالم، انگیزه ی عالم اگر الهی بود مثلا این بود که به سمت و سوی کمال بره، اگه لذت هم بخواد دنیا هم بخواد میگه آه این الان مقدمه از مزرعه الاخره است. یک چنین نگاهی باید داشته باشه که نگاهش نگاه چی باشه؟ اخروی باشه، متعالی باشه، که اینا رو مقدمه ببینه، نه اینکه تمام تلاشش لیلن و نهارن برای این باشه که یه کامجویی بکنه، کاری هم به کار مسائل معنوی، یا اصلا منکره و ملحده، یا لابشرقه، یا سکولار دیگه، سکولار. پس این هم یک نکته هست که باید بله آره آره، یعنی همین که بگه یعنی من وجودم که از خداست، به صورت همون انا لله و انا الیه راجعون، یعنی هستی من، واقعیت من، مقصد من، مقصود من، آرمان من الهیه. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، باید اینجوری باشه. اگر ازش سوال کنیم بگوییم که نه آقا چون ما چی میگردی؟ عرض کردم یا ملحد باشه نسبت به اون مقوله، یا لا به شرط باشه یعنی سکولار بی تفاوت باشه، این دینی نیست. خلاص حالا دینی که نشد، یا ضد دینی است اصلا، مثل اون واقعی اصلا منکر ملحده، یا حالا حداقلش اینه که دیگه دینی نمیشه به این گفت. پس دقت کن اینا رو عرض کردم، بعدا توضیح و تفصیل میدیم با منبع و مستند، صرفا خواستم یک درآمدی باشه، براءت الاستحلال به قول علمای قدیم، که در اول بحثشون یه براءت الاستحلال میکردن، کل مباحث مثلا کتاب را اون مقدمه جوری اشاره میکرد. دقت کن این یک نکته، خواهش من دقت کن. نکته دومی هم که میگوین برای دینی بودن علم و اسلامی بودن علم لازم است، غیر از این عنصر مربوط به تحت ولایت الهی بودن این است که از نظر روش شناسی و معرفت شناسی به حجت الهی برگرده، یعنی حجیت داشته باشه اون چیزی که در علم اصول مطرح است. لذا میگن فقه علم دینیه، به خاطر این، برای خاطر اینکه فقه میگوین از اول تا آخر دنبال چه میگرده؟ دنبال حجیت میگرده. حالا حجیت را هم که ایشان توضیح میدهد، حجیتی است که قرآن و حدیث او را تأیید کنه، یعنی حجیت مستند به نقل، نقل وحیانی. پس علم دینی کدام علم است؟ علمی است که نظریه هاش نه مستقیما از نقل گرفته شده باشه. میگن نه، ما اون نظریه رو نمیگیم که هر چیزی رو که رفتیم از قرآن گرفتیم یا از روایات گرفتیم اونو بگیم دینی. نه خیر، ولی بایستی شما در روش کارتان که میخواید وارد پژوهش و تحقیق و اینا بشوید، اگر از شما سوال بکنن که بر چه مبنا و اساسی حرکت میکنید، میگن حجیت دارم. این فقیه که اگر یک نظریه ای را اظهار میکنه در باب احکام الهی، میگیم از کجا اینو میگه؟ میگه من حجیت دارم. خبر واحد مثلا حجت ظاهره، کتاب حجت، اجماع حجته، چی حجته، چی حجته، خلاصه حجت داره. میگیم حجیتش از کجا آوردی؟ میگه از قرآن و سنت حجیت را آورد. ایشان معتقد هستن که عقل را که هی میگن عقلم یه حجت است و در عرض کتاب و سنت، میگن نه میگن، ولی واقعش کاربردی نداره. ما اینجا نداریم که یک مسئله فقهی را مستقلا بدون اینکه آیه مثلا حدیث چیزی باشه بر اساس یک مبنای عقلی، لذا این حجیت عقلم میگن کم از کدام با نگاه کم میبینه. میگه حالا این در اصول ولو مطرح شده، مطرح شده، ولی که میگن خیلی مهم نیست. حالا ایشون معتقد نیست دیگه، ایشون میگن حجیت، از کدام دارم نظر ایشون میگن. میگویم که از نظر ما علم اسلامی، مثلا طبیعیات اسلامی یا جامعه شناسی اسلامی یا روانشناسی اسلامی یا سایر علوم دیگر، کی میشود اسلامی؟ وقتی که اون جامعه شناس، اقتصاددان، طبیعت شناس حجیت داشته باشه. حجیت هم نه این که بگیم لذا نظر آیت الله جوادی رو شدیدن رد میکنه، میگن چون سرش قبول نداریم، میگن عقلم یه حجت است و هرچی را عقل گفت دیگه میاد، همه اینا میشه داخل دین. میگه حالا اینجوری باشه دیگه، اصلا ما دعوامون با مدرنیته ها دعوای دیگه نداریم، اونا هم کار رو میکنن. میگه اصلا نظریه ایشان بی خاصیت ترین نظریه است. این نظریه که ایشان مطرح کرده هیچ خاصیتی نداره، یعنی دیگه در دعوا رو با صورت مساله رو پاک میکنه. میگه ما شما را قبول داریم، فقط یه بگید که به جای طبیعت بگید خلقت، بلا بقیه کاراتون ما قبول داره. آره دیگه، ایشان میگوید یعنی اگر اینجور برخورد کنیم این دیگه بحثی اصلا ما نداریم دیگه، نزاع در حالی که این نزاع اساسیه. لذا معتقد هستن که باید به حجیت برگرده. حجیت هم باید جنبه پشتیبانی نقلی داشته باشه، نه اینکه بگیم عقلم یکی از حجت هاست و پس بنابراین هر چرا که عقل گفت و عقلا گفتن این هم میان حوزه چی قرار میگیره؟ در حوزه دین قرار میگیره، اون وقت میشه علم دینی. میگه نه اینجور نیست جانم. حالا اینا رو باید بحث کنیم. حالا اینا بله لوازمی داره، سب کنید انشاءالله. بله اینا رو بحث کردم مفصل، لوازم خیلی حرف هست، چون در این میزگرده ها و مناظره ها خوشبختانه ایشون هم حضور پیدا کرده و حرفاشون بحث شده. بله اینا رو بعدا بررسی میکنیم، لوازمی داره این حرف. این حرف حالا ظاهری مثل اشاعره است که شعارشون خیلی جذابه، میگه آقا هرچی خدا گفت، هرچی شعاره گفتی، شعارش خیلی قشنگه. ولی اگر بگیم هرچی شعاره گفت، ما خود شعاره گفت، از کجا درستش کنیم؟ مشکلش اونجا میشه که هرچی شعاره گفت، حالا شعاره هم گفت، شعاره بودن شعاره از کجا درست کنیم؟ یه لوازمی داره، باید بحث کنیم اینها رو. آره، یعنی در واقع ما در روش علم ما روش معرفتی، در معرفت شناسی. حالا شما روشتون عقلی باشه، تجربی باشه، هرچه باشه، عیب نداره. به قول ایشان باید حس است و عقل است و مثلا نقل است یا شهود است، ولی همه اینها باید پشتوانهشون چه باشه؟ حجیت. یعنی شما وقتی مجازید بر اساس اینها کاری کنید و ما مجازیم دستاورد کار شما رو بپذیریم که حجیت داشته باشه، حجیت شرعی. حجیت شرعی هم اینه که به نقل یه جوری برگرده. حالا چطوری باید برگرده؟ پس دو تا عنصر اساسی رو مطرح کردن، یکی بحث ولایت الهی که حاکم باشه، یکی این بحث حجیت. یه دو سه دقیقه تا 12 وقت هم شاید که هست، من یه تا عبارت یادداشت کردم برای خاطر اینکه همین مطلبی که گفتم مستند باشه خدمتتون میخوانم. این عبارت اول هست، آیه میر باقری: اگر ولایت الهی بر فرایند پیدایش علم در همه مراتبش حاکم شود، اگر ولایت الهی بر فرایند پیدایش علم در همه مراتبش حاکم شود، این علم علم دینی است. و اگر جریان ولایت الهی بر فرایند پیدایش علم حاکم نباشد، چی باشد؟ یعنی جریان تولی و ولایتی که در تحقق علم پیدایشان حضور داشت حق نباشد. این علم به همین نسبت حق نیست. در یک جایی مدرکش این است که گفتگوی علمی، خب یعنی تمام عیار نیست، ولو حالا به یه نسبتی داشته باشه، ولی مجموعه را باید نگاه بکنیم. نهایتا نمیشه گفت این علم مجموعهش دینیه، ولو بعض اجزایش بعض قسمتاش دینیه. مدرکش بنویسه دلانیان حالا فعلا عجله نکنید، حالا چون اینا مادی خام بله، گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی، منبعش اینجاست، گفتگوی علمی پیرامون مفهوم علم دینی، صفحه 82. حالا خواهش میکنم یه عبارت دیگه هم بخوانم براتون حوصله کنید. دینی بودن علم بدین معناست، عبارت دیگری است غیر از این. دینی بودن علم بدین معناست که بتواند به صورت منطقی و روشمند نسبت خود را به وحی یعنی قرآن و سنت نشان دهد. نه اینکه مستقیما از قرآن و سنت بگیریم، ولی معالا تکیه بکنه به قرآن و سنت، معالا سرانجام پشتوانش. البته معنای این سخن نقلی شدن تمامی علوم نیست، بلکه باید منطق و حجیت علوم به تأیید نقل برسد. چقدر فهمیدید؟ منطق و حجیت علوم باید سرانجام به تأیید نقل یعنی قرآن و سنت برسد. و حجیت بله، و ولایت الهی، حالا اون شرطی که اونجا خوندیم، و ولایت الهی بر جریان و فرایند علم حاکم شود. دو تا رکن داره، یکی تحت چتر ولایت الهی باشه که اون برمیگرده به اون اراده و اینا که بعد توضیح خواهیم داد، یکی هم به لحاظ روش شناسی معرفت شناسی پشتوانه‌اش چه باشه؟ حجیت باشه. حجیت به معنای مصطلح شرعی، یعنی مستند به قرآن و سنت باشه. آره بله، یعنی انگیزش خوبه ولی کم روشش غلطه، ممکنه اینطوری باشه. حالا این بیان آیون دیگه میگه که مثلا انگیزه باید صدر صدر من در اینم بنویسید، همون کتاب قبلی صفحه 116 یه منبع دیگه هم داره: مبانی نظری نهضت نرم افزاری. این مال دفتر فرهنگستان، کتابی است به این نام، مبانی نظری نهضت نرم افزاری، کتابی است که البته به صورت انبوه چاپ نشده، کتابی است برای خود افراد داخلی، در واقع تکثیر داخلی داره، ولی من دارم کتابش رو که از دوستان به من داد، صفحه 150-151. حالا این اشاره کوتاهی بود راجع به این نظریه. انشالله جانم بله همین میخواستم بگم، حالا وقت بذاشت یادداشت کردم اینجا فشتا منبع، اگر اجازه میفرمایید که بگذاریم برای حالا دیگه یوم شروع هم هست، در حد یوم شروع بسنده کنیم. بله انشاءالله فردا با امید خدا. درسی هست فردا؟ درس های حوزه؟ بله بسیار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.